بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، الحمدلله رب العالمین. جلسه گذشته در مورد مکانیزم‌های دفاعی صحبت کردیم، تقریبا بحثش تمام شد و رسیدیم به اینجا که خلاصه تعریف کلی از شخصیت رو گفتیم و تئوری در واقع روانکاوی شخصیت رو تا حدی توضیح دادیم و مکانیزم‌های دفاعی رو. قطعا همه کار این نیست، بلکه تئوری ها و نظریات دیگری هم هست، چون واقعا فرصت نیست دیگه، ما نمیتونیم بگیم. انشاءالله که خود شما اگر علاقه مند باشید میتونید توی این زمینه هم واقعا کار بکنید و قطعا میتونه به هر حال در یه سری زمینه ها مؤثر باشه برای اطلاعات شما، خصوصا یه سری نظریات جدیدی که مطرح شده، نظریات انسانگراها، پدیدارشناسا در باب شخصیت خیلی مفصل هست. ولی چون گفتیم پایه خیلی از این نظریات، خصوصا اون دیدگاه های روان پزشکی و روان درمانی، روی نظریه روانکاوی استوار هست و به همین جد ما اون رو گفتیم، البته قطعا بر این نظر هم نقد و بررسی باید بشه و تا حد شما میدونید و ایرادات اشکالاتی که بر نظریه فروید است که روشن هست. اما بحث بعدی ما در مورد اختلالات روانی هست یا بیماری های روانی. این بحث طبعا خیلی مفصل هست و با یه جلسه و اینا باز طبعا ما نمیتونیم بگیم. من سعی میکنم فقط تیتوار یه سری مباحثی رو که لازمه، این که در آسیب شناسی روانی امروز چه رفتاری رو میگیم غیر عادی، چه رفتاری رو میگیم عادی، ملاک هایی که رفتاری عادی تلقی میشه چی هست و رفتاری غیر عادی تلقی میشه چی هست، و بعد یه طبقه بندی مختصر فهرستوار از بیماری های روانی، و بعد ارزیابی در واقع شخصیت و اختلالات روانی رو به چه صورت ما انجام میدیم. اگر برسیم این جلسه و احتمالاً جلسه آینده فقط همین دوتا رو توضیح بدیم، و اگر فکر نمی کنم وقتی باقی بمونه که یه مقدارم واجبه یادگیری ما بحث خواهیم کرد. در مورد اینجا اختلالات رفتاری، رفتار عادی و غیر عادی، چه رفتاری رفتار طبیعی هست، چه رفتاری رفتار غیر طبیعی هست. اولین بحث توی آسیب شناسی روانی اینه که ما بیاییم مشخص کنیم بر اساس چه ضوابط، چه معیارها میاییم تشخیص میدیم، میگیم این رفتار طبیعی و نرمال هست و این فرد مثلا دارای رفتار غیر طبیعی و آبنرمال یا غیر عادی هست. در این زمینه یه سری بحث ها و نظرات شده که شاید یه بخشی از این بحث‌ها زمینه تاریخی داره و خیلی هم نیاز نیست ما اینجا طرحش بکنیم، ولی یه سری از این مباحث امروز دیگه به عنوان کرایتریا یا معیار در آمده و به عنوان یک جنبه کاربردی کاملا از این قضیه استفاده میشه. در مورد رفتار عادی و غیر عادی یه عده‌ای اومدن در قبل تعریف کردن، گفتن رفتار عادی عبارت است از اون رفتاری هستش که اکثریت جامعه اون رفتار رو انجام بده، و اگر یه فردی رفتاری رو انجام بده که در قالب رفتار اکثریت جامعه نباشه، این رفتار میشه رفتار غیر عادی. به نظر میرسه یک چنین بینش، یک چنین دیدی غلط هست، چون برمیگرده به این که سنت‌های رایج در جامعه چه باشه، غلط یا درست، یه دفعه یه رفتاری ممکنه عنوان عادی در یه جامعه تلقی بشه، در حالی که در جامعه دیگه ممکنه همون رفتار غیر عادی باشه. فرض کنیم رفتاری مثل استفاده از الکل یا مشروب خاری ممکنه توی جامعه به دلیل استفاده اکثریت افراد بگن بله خب رفتار طبیعی هست، خب این در حالی که اصلش غلط است و نمیتونه یک چنین تعریف قابل قبول باشه. یه عده دیگه اومدن گفتن که رفتار عادی و غیر عادی مرزش رو میزان سازگاری فرد با جامعه تعیین میکنه، یعنی در واقع فردی از رفتار عادی برخوردار هست که بیشتر بتونه بین خودش و جامعه انطباق و سازگاری برقرار بکنه. اینم یه سری تعریف هستش و یه نظری هستش که یه عده‌ای دارن، شاید حالا بیشتر دیدگاه اجتماعی این هست، ولی اینم باز قابل قبول نیست. چرا که ممکنه فرض کنید توی یک جامعه یه عده‌ای ظاهراً در جامعه ناسازگار باشن نسبت به جامعه، و با این تعریف اون افرادی که واقعا ممکنه سالم و طبیعی باشن رفتارشون غیرعادی تجلی پیدا بکنن، که اینم امروز دیگه قابل قبول نیست. امروز اومدن گفتن ما باید رفتار غیرعادی و عادی رو چنان تعریف کنیم که خلاصه عملیاتی باشه و این تعریف اونقدر جنبه کاربردی داشته باشه که در تمام نقاط دنیا قابلیت انعطاف داشته باشه و بشه با همون معیار و محک اون رو اندازه گرفت. به طوری که اگه یک بیمار مثلا فرض نوروتیک در انگلستان مورد معاینه واقع شد، همون تشخیصی رو بدن که فرض کنید توی جای دیگه میدن، و اگر این بیمار مثلا نمونش یا خودش رفت از جای دیگه مورد بررسی و معاینه قرار گرفت، اونم باز همین تشخیص رو میده. به خاطر همین اومدن یه سری فاکتورها در نظر گرفتن که این فاکتورها کاملا جنبه اصلی و اساسی داره، که حالا بعضی از اون جنبه هاش رو اینجا تو این جزوه هم اشاره کرده. معمولا در تشکیل هر رفتار یه سری عوامل، اگر رفتار رو ما یه مجموعه کل و در واقع منسجم در نظر بگیریم، یه سری جنبه های مختلف هستش در وجود فرد که تاثیر میذاره در رفتار، و بر اساس همین جنبه های مختلف هستش که ما میتونیم بیایم بگیم رفتار طبیعی هست یا غیر طبیعی. اول جنبه شناختیه. جنبه شناختی. پس اینجا می نویسم. اختلال رفتاری. رفتاری هست که دارای ویژگی های زیر باشد. یک، اختلال در شناخت و ارزیابی از واقعیت. اختلال در شناخت و ارزیابی از واقعیت. این معیارهایی که اولا ما اینجا ارائه میدیم، اینا فرض ما بر اینه که یه فرد کاملا سالم هست از نظر فیزیولوژیک. با فرض سالم بودن جنبه‌های فیزیولوژیک این اتفاقات میتونه بیفته. یک، اختلال در شناخت ارزیابی از واقعیت. هر کسی یه مجموعه در واقع توانایی‌های شناختی داره. اگر این توانایی‌های شناختی دچار اختلال بشه، دچار خلل بشه، به طوری که منجر بشه که فرد ارتباطش با واقعیت و عالم خارج دچار در واقع نقص بشه یا قطع بشه کلاً، این فرد میگیم که در واقع در این بُعد دچار اختلال رفتاری هست، یا عرض کنم که یکی از اون وجوه مربوط به اختلال رفتاری رو خواهد داشت. مثلا افرادی که سایکوتیک هستن، قبلا هم گفتم سایکوتیک همون اسکیزوفرن ها، جنون ها، اینا کسانی هستن که اختلال در شناخت در اینا خیلی زیاده. قطع ارتباط اینها با واقعیت فوق العاده زیاده. میپرسن مثلا فرض کنید که مادرش رو میبینه، میپرسیم این کیه، ممکنه اشتباه بکنه. فامیلش رو میبینه ممکنه اشتباه بکنه. بپرسیم الان مثلا چه تاریخیست، چه سالیست، ممکنه اشتباه بکنه. یه دفعه بگه بله مثلا الان سال 900 هجری شمسی هست، یا مثلا زمان فرض کنید که قاجاریه هست. یعنی دوچاره حتی اینقدر میشه عمیق که ممکنه حتی بره عقب‌تر. یه دفعه یکی بگه بله مثلا فرض کنید که در دوره مغول الان ما داریم به سر میبریم، یا زمان اون هست. این نمیتونه تشخیص بده که الان در واقع شرایط از نظر زمانی چی هست. یا اختلال در شناخت از مکان پیدا میکنه. میپرسیم مثلا فرض کنید که اینجا الان چه شهریه، به جایی که بگه مثلا شهر مقدس قم، یه دفعه میگه بله مثلا اینجا تهرانه، یا اینجا فرض کنید که کلاس درس، میگه بله بیمارستانه، یا یه جای دیگه. یعنی نمیتونه حتی تا این اندازه عمیق میشه که در شناخت ساده و عادیش از واقعیت دچار اختلال میشه. که حالا این شناخت، اختلال در شناخت و ارزیابی از واقعیت همراه میشه با یه سری از ویژگی ها، مثل ترحم، مثل هذیان، مثل پرش افکار. مثل اختلال در تکلم روانی کلام رو از دست میده، بریدگی در کلام پیدا میکنه، کندی در تفکر پیدا میکنه. حالا موارد دیگه زیاد است، من ننوشتم. و همینطور هرجان، توهم، پرش افکار معمولا همراه است، که البته در اساس نوع بیماری روانی این ویژگی ها فرق میکنه. مثلا افرادی که حالت پارانویا دارن، توهم درشون نقش غالب و مسلط رو ایفا میکنه. افرادی که فرض کنید که دچار حالتهای مانیک هستن، بیشتر اختلال در تکلم دارن و حالت قطع ارتباط با واقعیت حتی از نظر حسی و سایر جنبه ها. کندی در تفکر رو ناپیدا می کنن، در حالی که بعضی از انواع اسکیزوفرنی مثلا پرش افکار دارن. پرش افکار هم که خب فرد نمیتونه تمام ذهنش رو متمرکز کنه روی مسئله، یه دفعه سریع از یه مسئله به مسئله دیگه میپره بدون اینکه مسئله قبل رو فرض کنید که کامل در موردش فکر کرده باشه، و سیر منطقی تفکر در اینجور افراد از بین رفته. پس یکی از ویژگی ها این. دوم، افرادی که دچار اختلال روانی میشن افرادی هستن که این ویژگی دارن: ناتوانی در بکارگیری استعدادها و توانایی های ذهنی. افرادی که مبتلا به این اختلال میشن، حالا به هر کدوم از این اختلالات رفتاری، به نوعی در یک درجه خاصی ناتوان از بکارگیری و فعال کردن تمام استعدادهای ذهنی خودشون میشن. هوش، حافظه، عرض شود خدمت شما، استعدادهای خاص، استعداد نمیدونم مکانیکی، فنی، هر چی رو که دارن نمیتونه به منصه ظهور کاملا برسونه. هر چقدر درجه اختلال شدید باشه، قطعا عدم بکارگیری و عدم فعال کردن این استعدادها هم زیاد است. خیلی جاها واقعا نشون داده میشه در جهت عرض کنم که خلاف. معمولا افرادی که حالت اسکیزوفرن پیدا میکنن، در یه مواردی مشخصه که اینا استعداد خیلی زیادی دارن اما ناتوانن این رو درست به کار بگیرن. لذا میبینید در اون حالت روحی خودشون ریسوری مثلا اشعاری میگن که این اشعار از نظر ادبی، از نظر در واقع اون استعداد خلاقیت خیلی بالا هست، یعنی قابل توجه است، اما از نظر محتوا یا در واقع شکلی که باید داشته باشه به عنوان فرض کنید یک شعر خیلی خوب، این فاقد هست. اینم یه جنبه. سه، ناتوانی در ایجاد روابط اجتماعی طبیعی. ناتوانی در ایجاد روابط اجتماعی طبیعی و عادی. یکی از مشکلاتی که اینا دارن، قدرت برقراری رابطه اجتماعی سالم و سازنده رو به هیچ وجه ندارن. باز به درجه اختلال روانی این قضیه فرق میکنه. بعضی از افراد میتونن رابطه اجتماعی برقرار کنن اما محدوده. افراد وسواسی روابط اجتماعیشون محدود میشه، میتونن برقرار کنن ولی یه جاهایی این بسته میشه، یا در یه جاهایی عرض کنم که کاملا رابطه اجتماعی از بین میره. تو حالتهای اسکیزوفرنی، یعنی کلا سایکوتیک ها که حالا توضیح میدم، رابطه اجتماعی کاملا مختله، فرد نمیتونه خلاصه ارتباط اجتماعی سالم رو داشته باشه. افرادی که حالت نوروتیک دارن، اینا کسانی هستن که ارتباط اجتماعی برقرار میکنن اما خیلی محدود و بسته. ترس مرضی، به دلیل اون ترس ناخودآگاهی که از یک پدیده غیر ترسناک به ظاهر داره، رابطه اجتماعیش محدوده. فرض کنید که از گربه میترسه، میگه الان برم بیرون، فرضاً ممکنه گربه‌ای وجود داشته باشه، لذا نمیرم بیرون خونه مثلا برادرم، خونه عموم، خونه فامیلم، که مبادا یه وقتی مثلا این گربه رو من ببینم. به همین جهت خود به خود رابطه اجتماعیش محدود میشه. یا آدم وسواسی، ممکنه نگرانیش از این باشه که اگر من برم بیرون دیگر ارتباط داشته باشم، دیگرانم طبعا با من ارتباط خواهند داشت. بعد آمدن اینها ممکنه مثلا این باشه که فرض میکروب و آلودگی رو از بیرون بیارن، فلزا مثلا مشکل بشه. به همین جهت سعی میکنن تهدید در روابط و محدودیت در روابط رو اینها ایجاد بکنن. اینم یه جنبه دیگر. چهار، ایجاد ناراحتی و رنجش برای خود و دیگران. ایجاد ناراحتی و رنجش برای خود و دیگران. معمولا تمام اختلالات روانی منجر به نوعی مزاحمت میشه، حالا مزاحمت برای خود فرد و مزاحمت برای محیط، فرق نمیکنه. حالا از اون حالت خفیفش بگیریم که مثلا فرض کنیم که همین حالت ترس مرضی باشه، حالت هیستری باشه، حالت وسواس باشه که اینا شکل‌های خیلی ساده و خفیف میشه، تا اون حالت‌های خیلی شدید مزاحمت، ناراحتی یا برای خودش یا برای دیگران. در اون حالت‌های شدید که کلاً در واقع دیگه دائما فرد ایجاد مشکل میکنه، مثلا فردی که پرخاشگر هست، رفتار خصمانه داره، این دائما محیط رو خلاصه بهش آسیب میرسونه. یا فرد افسرده دائما به خودش ممکنه بیشتر آسیب برسونه، چون جهت خود تخریبیش بیشتره، در حالی که در پرخاشگرها جهت برون تخریبیش خیلی بیشتر هست. در آدم فرض کنید که ترس مرضی، اونم باز به نوعی برای خودش مزاحمت داره، برای دیگرانم مزاحمت داره، میخواد از این اتاق اون اتاق بره، شب مثلا میترسه یه وقت گربه باشه، حتما باید یه نفر باش همراه باشه به خاطر ترسی که داره. در اون حالت های سایکوتیک که دیگه قضیه خیلی شدید تر است. آخرین فاکتوری که هست، پنج، تکرار موارد بالا در زندگی روزمره. یعنی اختلال رفتاری اختلالی هستش که اون رفتار به شکل عرض کنم که عادت در آمده باشه. در زندگی روزانه فرد، در سازمان رفتاری فرد، در هر روز این تکرار بشه یا در هر دوره حداقل تکرار بشه. فرض کنیم میگیم پرخاشگر. خب به چه کسی میگیم فرد پرخاشگر دارای اختلال کانداکت دیزوردر، مثلا یه نوجوان اگرسیو بیهیویر یا پرخاشگر هست؟ ممکنه ماها به مناسبت خلاصه دو سه دفعه در زندگیمون مثلا گاهگاهی دعوا پیش بیاد، عصبانی هم بشیم، نمیتونیم بگیم یه بچه اگه دو دفعه مثلا تو مدرسه گرفت دو نفر زد یا دو دفعه عصبانی شد و با معلم مثلا جر و بحث کرد، این آدم پرخاشگره، زود مارک بزنیم بگیم پس این اختلال داره. نه، وقتی میتونیم بگیم که نوعاً این تکرار بشه در رفتارش، خلاصه اشتهار به این داشته باشه که این آدم خلاصه تو هر جا که میره سر ناسازگاری داره، محیط کار میره با همکاران دعوا میکنه، میاد تو خونه با زن و فرزند دعوا میکنه، میره توی مثلا فک و فامیل ارتباط اجتماعی داشته باشه ببینه با اونا به هم میریزه، این آدم رو میگیم پرخاشگر. لذا یه فردی حالا به مناسبت تحت شرایطی یه بار دو بار سه بار حتما مثلا عصبانی شده باشه، دعوا کرده باشه، نمیتونیم بگیم. در موارد دیگه هم یا وسواس رو نمیتونیم، یکی مثلا یه وقتی مثلا 4 دفعه 5 دفعه در روز تحت یه شرایطی دستش به هی بشوره یا یه کاری رو تکراری انجام بده، بگیم این حتما وسواس داره. نه خیر، این وسواس باید به عنوان یک خصیصه، به عنوان یک ویژگی حتما در زندگی روزمره او وجود داشته باشه تا به عنوان در واقع وسواس تلقی بشه. این تقریبا میشه گفتش که معیارهای حداقلی است برای شناخت اختلال رفتاری از عرض کنم که رفتار سالم هست. منتها یه مطلب است، اینه که لزوماً اینطور نیستش که همه این موارد در یه فرد وجود داشته باشه. در افراد نوروتیک مثل وسواس، مثل ترس مرضی، اینا این هیچ در واقع وجود نداره، یعنی اختلال در واقعیت اصلا وجود نداره، فرد ارتباط با واقعیتش کاملا سالمه، اختلال شناختی پیدا نکرده، توانایی‌های شناختیش رو کاملا میتونه که کار بگیره و مسلط باشه، یا استعدادها رو یا روابط اجتماعی رو، اما در یه حد این دوتا رو ممکنه داشته باشه. یه بیمار روانی هم ممکنه همه رو داشته باشه که اون حالتهای دیگه خیلی شدید سایکوتیکه. این نکته رو باید بهش توجه کرد. نکته دوم اینه که اینها معیارهایی هستند که افراد رو در واقع مرز طبیعی و غیر طبیعی رو نشون میده. یعنی اگر ما بیاییم دامنه رفتاری رو در واقع این بگیریم، میگیم این معیارهایی که اگر کسی پایین تر از اینها رو داشته باشه میفته زیر این خط، این غیر عادی رفتارش تلقی خواهد شد. اما در این حال رفتار ایدئال نیست، رفتار ایدئال نیست. معمولا تو تمام مکاتب روانشناسی یه رفتار طبیعی داریم، یه رفتار ایدئال داریم، یه رفتار غیر طبیعی. اینجا که بحث کردیم رفتار طبیعی و غیر طبیعی رو بحث کردیم، رفتار ایدئال طبعاً یه چیز دیگه، مثلا در نظریه مازلو رفتار ایدئال اون رفتاری هستش که انسان‌های خود شکوفا ازشون سر می‌زنه. اون 17-18 مورد رو که خدمتتون گفتیم اون در واقع ویژگی‌های اگر یه فرد وجود داشته باشه یا تحقق پیدا کنه انسان ایدئال از نظر مازلو هست. ما توی نظرمون یا توی دیدگاه مذهبیمون توی اسلام هم همین رو داریم دیگه. خیلی آدم‌ها رو ما می‌بینیم اینا رو سالم می‌دونیم اما اینا رو ایدئال نمی‌دونیم. ما ممکنه مثلا الان بیایم خیلی از افراد رو که در محیطمون هست و آدم‌های عادی و طبیعی تلقی کنیم ولی بگیم ایدئال نیست. حتی خودمون رو بگیم بله خب ما به عنوان یه فرد طبیعی تو جامعه می‌تونیم عمل بکنیم، رفتار بکنیم، کار بکنیم، اما با اون ایدئالی که داریم چیه؟ فاصله داریم. اون بحثش جدا هستش که روانشناسی انسان‌های ایدئال در واقع تو مکاتب قابل بحثه که حالا شاید جاش اینجا نباشه که در مورد فرض کنید که دیدگاه مذهبی و اسلام هم شاید همون انسان کاملی که به هر حال مطرح است تو زمینه‌های مختلف مذهبی مرجعه بود، ولی این بحث بیشتر به افرادی برمیگرده که ما نوع فرد جامعه رو در نظر می‌گیریم و جنبه عملیاتی داره. یعنی با همین معیارها اگر وارد بشیم 5 تا روانپزشک 5 تا روانشناس بیان نظر بدن روی فرد تقریبا به یک نتیجه واحد میرسن. این میشه تعریف در واقع رفتار غیر عادی و غیر طبیعی. نه حالا نوع بیماری فرق میکنه دیگه، حالا از اینجا به بعد خدمتون میگم نوع بیماری حالا چه خواهد شد. بله 100%. ببینید اینی که ما گفتیم مجموعی از اون عواملی که گفتیم قدرت درش تاثیر داره، ژنتیک درش تاثیر داره، محیط خصوصا درش نقش داره، این مجموعه رو می‌رسیم. حالا در مورد نوع بیماری‌ها فرق می‌کنه. حالا میگم مثلا میگیم که بله در آدم‌های نوروتیک اولی و دومی نیست اما سومی چهارمی تا حدی هست. در این بیماری‌ها با هم فرق می‌کنه. مثلا مشخصه اصلی وسواس چی هست؟ مشخصه اصلی ترس مرضی چیه؟ مشخصه هیستری چیه؟ چرا گفتم وسواس با هیستری فرق می‌کنه؟ اینا دیگه بحث دیگه. یا مثلا در مورد اسکیزوفرن‌ها، انواع اسکیزوفرن‌ها داریم، اسکیزوفرنی ساده داریم، اسکیزوفرنی ناجور داریم، اسکیزوفرنی کاتاتونیک داریم. شکل‌های مختلف داریم که هر کدوم دیگه در واقع سبب شناسی مشخصی داره و علامت شناسی مشخص داره که بر اساس همون‌ها ما در واقع بحث میکنیم. حتی نوع هذیان ها فرق میکنه در این افراد. در همه بیماری های روانی هذیان ها یه جور نیست. هذیان ها زمینه هاش فرق میکنه. توهم ها فرق میکنه. توهمی که تو حالت افسردگی دپرس هست یه جوره، توهمی که تو حالت پارانویا هست یه جور دیگه است. اینا حتی این زمینه هاش هم با هم فرق میکنه. یا سیستم تکلم یا جنبه های احساسی عاطفی که من دیگه خیلی ننوشتم همه اینها دونه دونه فرق میکنه که حالا خدمتتون میگم. ولی کسی هستش که داره مشکل رفتاری اگر رابطه اجتماعیش کلن مختله یا یه شکلی هستش که خلاصه از شرایط عادی خارجه، حتما مشکلی داره. اما حالا نوعش این فرق میکنه که چی باشه. آدم های اونا حالا خدمتی میگم جنبه های شخصیتی که حالا من تو طبقه بندی بیماری های اختلالات رفتاری بگم، یه طبقه اختلالات شخصیتی که این موارد برمیگرده به اونها که اختلالات شخصیت فرق میکنه با در واقع سایر بیماری های روانی، بیشتر جنبه شخصیتی داره که حالا خدمتون توضیح میدم. خب حالا قبل از این که من انواع بیماری های روانی رو بگم، طبقه بندیش رو، یعنی علل روانی بیماری های روانی رو، یه توضیح مختصر میدم. قبلا من در مورد شخصیت یه اشاره کردم که یه سری عوامل درش دخالت داره. عوامل بیولوژیک گفتیم، عوامل محیطی گفتیم، محیط قبل از تولد، محیط بعد از تولد، تأثیر قدرت، همینا رو بحث کردیم. یه سری جنبه ها جنبه های در واقع بیشتر روانی هستش که آسیب‌زا هستن در بیماری های روانی که اینا معمولا 3 یا 4 دسته هستن. یکی تعارضه، یکی ناکامی هست، یکی هم استرس یا فشار. استرس یا فشار. تعارض ما به نام کانفلیکت میگیم،
کانفلیکت.
تعارض عبارت است از اینکه هرگاه فرد بین دو هدف یا دو انگیزه یا دو عمل که مغایر هم هستند قرار بگیره، اونچنان که ارضاء یکی مقارن با حذف دیگری باشد، حالتی پیش می آید که به تعارض یا کانفلیکت معروف است. حالتی پیش می آید که به تعارض معروف است. خیلی وقتا برای همه ما اتفاق می افته، یعنی ما انسان ها با تعارض بزرگ می شیم، با تعارض زندگی می کنیم زیاده، ولی خیلی جاها خیلی وقتا خیلی راحت این تعارضات حل می کنیم. یه نفر مثلا در کنکور در دو رشته قبول میشه، هر دو تا رشته رو دوست داره، هر دو تا رشته از هر جهت با هم برابرن، اما میخواد یکی رو انتخاب کنه، باید بالاخره یکی رو فدا بکنه. این تصمیمی که میخواد بگیره دچار فشار میشه. یا یه بچه‌ای فرض کنید که فردا امتحان داره، از این ور مثلا پدر و مادرش میخوان برن مثلا مهمانی، اگر بره مهمانی درس خوندن میمونه، فردا خلاصه نمره بد خواهد داشت. اگر بخواد بمونه درس بخونه، اون جنبه مثبت درس خوندن رو بگیره، از این مهمانی محروم خواهد شد. این بچه میمونه تو قضیه که بالاخره چیکار بکنه. این تعارضات معمولا خیلی وقت اتفاق میفته و ماها اون رو عمدتا حل میکنیم، اما یه جاهایی هستش که تعارض لاین حل میشه و نمیتونیم حل بکنیم و فوق العاده فشار روانیش خیلی سنگین میشه. لذا این فشار روانی میزنه به شکل یک اختلال رفتاری تجلی پیدا میکنه که نمونهش قبلا گفتم چیه؟ هیستری یا دوگانگی شخصیت. دوگانگی شخصیت، دو شخصیتی ها یا خودکشی. زمینه های اصلی این بیماری ها نوعاً تعارضه. در هیستری فرد بین انجام دو عمل قرار میگیره که انجام یکی مغایر با همراه با حذف دیگریه، مقارن با حذف دیگریه، و چون فرد نمیتونه این تصمیم رو بگیره که کدوم رو اجرا بکنه، نهایتاً در قالب یک فشار روانی در میاد، تبدیل میشه به هیستری. همون مثالی که زدم اون دفعه هم گفتم، سرباز در جبهه جنگ حمله بهش میدن، میگن حمله بکن برو جلو، از اون ور میترسه بره به دست دشمن فرزن اسیر بشه، از این ورم بیاد مثلا بخواد فرار بکنه، حالا اون کسی که فرزن اعتقادی نداره یا مثلا حالا به این شکلی فکر میکنه مثلا به زور اومده، میبینه بله مثلا این ور خلاصه میگیرن، محاکمه صحرایی داره، این آدم میمونیم وسط، بالاخره چیکار بکنه؟ این فشار زیاد میشه، زیاد میشه، نمیتونه تصمیم بگیره و یه دفعه در قالب هیستری فلج دست، فلج پا تجلی پیدا میکنه، در حالی که هیچ زمینه فیزیولوژیک اون قضیه نداره. یا دوگانگی شخصیت، عموماً حالت هیستری است. فیلمی رو نشون میداد، مال انگلستان بود، تلویزیون فیلم سینمایی بود، فیلم خوبی بود از این جهت که یه خواهر و برادری بود که این برادر خیلی وابسته بود نسبت به شخصیت خواهر، خواهر ازدواج کرده و دارای بچه شده بود. بعد این برادره در اینی که مثلا خب بزرگ بود دیگه، حالا به عنوان یک دایی باید نقش ایفا میکرد، حسادت میکرد به طور ناخودآگاه نسبت به این بچه. و بعد این آدم دو شخصیتی بود، یه جا میومد در قالب دایی نقش ایفا میکرد، میرفت دنبال این بچه رو پیدا بکنه، میرفت یقه پلیس رو میچسبید که بله تو مثلا فرض کنید بی‌عرضه هستی، نمیتونی بچه رو گم شده پیدا کنی، از این ور میومد خودش بچه رو میدوزید در قالب یک شخصیت دیگه، میخواست بچه رو به عنوان رقیب سربنیستش بکنه و حذفش بکنه. این دو شخصیتی هست معمولا زیاده، دو شخصیتی هایی که دوچار حالت فراموشی و فرار میشن. بعضی آدم ها هستن در جامعه، حتی نسبتشون خیلی کمه، این حالت رو دارن، حتی شخصیت اصلیش فراموش میشه. من یه مورد رو سراغ دارم، اینا خصلت اصلیشون اینجوریه که مدت عادی هست، میان مثلا یه دو سالی کار میکنن، میان خونهشون، تمام روابطی دارن، یه دفعه بعد از دو سال ببینه غیبش کرد، دیگه نیست، میره میره میره، یه سال دیگه، دو سال دیگه، سه سال دیگه، اصلا این از این آدم خبری نیست. میره در قالب یک شخصیت دیگه که فراموش کرده شخصیت اول رو و کاملا بیگانه شده عمل میکنه، حتی ممکنه اسمش عوض بکنه. بعد از مثلا 6 ماه یه سال 2 سال دوباره به شخصیت قبلی برمیگرده. و جالبه از این آدم اگر بپرسی که مثلا شما در اون موقعی که فرزن نبودی زدی یه نفر رو مجروح کردی، میگه نه خیر من اصلا نه این کار نکردم. شما مثلا رفتی فلانجا کار کردی، میگه نه اصلا من نبودم. یعنی کاملا یه حالت فراموشی و فراره که اونم ناشی از این تعارض. پس زمینه های شدیدی که تعارض میتونه تأثیر بذاره نمونه هاش اینه. البته گفتم خیلی راحت خیلی جاها ما این تعارضات رو حل میکنیم. تعارضات هم انواع مختلف داره. تعارضات این مدلی که در واقع حالا بحث تعارض رو مطرح کرده یه فردی به نام لوین، کورت لوین. این جناب لوین فیزیکدانه، بعد اومده روانشناسی کار کرده، اون مدل فیزیکی رو در آورده توی روانشناسی طرح کرده. میگه فردی که دچار تعارض میشه در بین در واقع دو قطب قرار میگیره که هر دو اون فرد رو میچینن به سمت خودشون، این به اون سمت این به این سمت، جهت ها مخالفه. نهایتا اگر فشار زیاد باشه منجر به نابودی شخصیت فرد میشه. مثل میمونه که دو تا آدم پرزور قوی دو دست ما رو در جهت مخالف بکشن، این به این سمت بکشه اون به اون سمت. اگه نیروشون زیاد باشه به طوری که یکی نتونه بر دیگری غلبه کنه که ما رو از دستون در بیاره، این وسط ما چه میشه؟ آدم دستاش از بین میره دیگه، چه که پاره میشه. یه چنین حالتیه، منتها بارش فرق میکنه، یه جا مثبت مثبته، یه جا منفی منفیه، یه جا هم مثبت منفی ممکنه بشه، یعنی هم بار مثبت هم بار منفی. توی مثبت مثبت انجام اون عملها یا اون رسیدن به اون اهداف و انگیزه ها براش خوشاینده. آدمی که دو تا رشته خوب رو قبول شده اون تا باید یکی رو انتخاب کنه، هر دو براش خوبه اما ناچاره یکی رو انتخاب کنه، این مثبت. یا دو تا شغل خیلی خوب رو پیدا کرده از هر جهت مناسبه اما باید یکی رو انتخاب کنه. منفی منفی به این شکلی که هر دو بار منفی داره ولی ناگزیره که یکی رو در واقع انتخاب کنه. مثل چی؟ مثل چی؟ هر دو طرف، هر دو هدف بار منفی داره اما به ناچار باید بله ناچارن باید یکی رو انتخاب کنه. بله این نمونش هست. چون موارد دیگه تو زندگی زیاد میشه مثال زد. میخواستم همین رو بگم. بله تو حل تعارض حالا یه سری نمیدونم دارو درمانی در آوردن، رفتار درمانی در آوردن، ولی واقعا حالا اون جنبه هایی که حالا حداقل استخاره خیلی مسائل دیگه، هدف های دیگه قسم در متنش خوابیده، ولی یکی از عوامل اصلی و راه های بسیار منطقی و معقول که میتونه تعارض رو حل بکنه استخاره است. خیلی جا آدم میمونه دیگه چیکار بکنم. مشورت هم مراحل قبله، ولی یه جایی میرسه آدم دیگه با مشورت هم نمیتونه به نتیجه برسه. اینجا پناه میاره آدمی که معتقده به کلام خدا و خلاصه هر چیزی که و از نظر روانی هم کاملا دیگه آرامش پیدا میکنه. روانشناسی اومده مثلا روی یه سری داروها کار کردن، گفتن اینا میتونن در تعارض مؤثر باشن. البته یه سری تحقیقاته. یکی از راهاش راهای به اصطلاح رفتار درمانیه، حالا به نوعی بگیم حالا رفتار درمانی. به این ترتیبه که صورتی از مشورت تقریبا فرض کنید که ما دو تا کار رو می‌خوایم بکنیم، ناچاریم یکیشو انجام بدیم از بین دو کار. میایم جنبه‌های مثبت و منفی هر هدف و هر انگیزه رو توی یه طرف مشخص می‌کنیم تو دو تا برگ. بعد اینها رو در واقع محاسبه میکنیم. اگر دیدیم مثلا امتیازات چیزی که این میاره فرض کنید این شد 19، در واقع عقل به ما میگه که خب این میزان امتیاز بیشتری داره پس باید این کار رو کرد. یه جایی که دیگه نه، اگر هر دو برابر باشه برای ما مسلمونه اینه که خب دیگه موندیم، حالا بریم استخاره میکنیم که هر کدومن. اما حالا برای اونا من دیگه نمیدونم چیکار میکنن، آیا اونا استخاره دارن یا ندارن دیگه نمیدونم، قطعا هم دوچار مشکل میشه. دست واقعا هم همینه. تحقیق شده بود در مورد جنگ به اصطلاح معلولین و جان به اصطلاح جانباز، مثلا میگم معلولین جنگ ویتنام عموماً بیمار روانی شدند به شدت، حتی خانواده هاشون به دلیل همین عدم اعتقاد، با این که طرف رفته بدون هدف، بدون عرض کنم انگیزه رفته اونجا، دستش رو از دست داده، پاش از دست داده، خلاصه براش خیلی مهمه دیگه. حالا اومده هم خودش ناراحتی روانی پیدا کرده، یعنی راهی بیمارستان روانی شده، هم فرض کنید تو خانوادهش. اما از این ور ما میبینیم یه جانباز توی ایران که شور و ولوله را میندازه، دو دست و دو پا رو من دیدم، واقعا دو دست و یک پا رو دیدم و دو چشمو از دست داده، ولی چنان این آدم در صحنه است که انگار یه دریایی از انسان‌ها توی صحنه انقلابه. یعنی دو چشم از دست داده، دو دست رو، یکی رو از اینجا، یکی رو از اینجا و یه پا رو، جوان 22 ساله. ولی آدم می‌بینه وقتی که در واقع مسائل اجتماعی سیاسی انقلاب خلاصه به هر شکل مطرح میشه، این آدم خلاصه چه شور و ولوله‌ای داره و دوست داره بازم بره. یعنی بازم قانع نمی‌شه، تو دیگه وقتت، این همه دیگه خلاصه دادی رفته، باز می‌بینید که می‌خواد بره. این دقیقا برمیگرده به همون اعتقاد انگیزه، قطعا تعارض هم همین چیز، استخاره هم تو همین راستا. حالا دیگه تعارضا مختلف هست، من دیگه نمیگم. این رو عرض کنم که تحقیقی بود که یکی از اساتید عرض کنم نقل میکرد، به نقل از یه مجله که من آدرسش الان در ذهنم نیست که چی هست، یکی از اساتیدی که کار کرده بود اینها، من الان دقیقا حالا میتونم بپرسم البته ازشون که کدش کجا هستش، ولی برحال این هست. یکی هم ناکامی، قبلا من گفتم که چی هست ناکامی، هرگاه فرد در مسیر رسیدن به یک هدف با یک مانع غیر قابل نفوذ و تسخیر روبرو بشه، حالتی پیش میاد به نام ناکامی. هرگاه فرد در مسیر رسیدن به یک هدف با یک مانع غیر قابل نفوذ و تسخیر روبرو بشه، حالتی پیش میاد به نام ناکامی، فراستریشن، که اینم فوق‌العاده مؤثره. ناکامی هم خیلی وقتا ما تحمل میکنیم، هیچ اشکالی هم نداره در یه حدی، در یه حدی ناکامی خیلی خوبه. اما اگر ناکامی بیش از اندازه بشه، ضربه هاش متعدد بشه، قطعا مشکل پیدا میکنه. که نمونهش فرض کنید که ناکام شدن از مهر و محبت مادر و ناکام شدن از اون سازمان خانواده، فرزندانی که معلول طلاق هستند، پدر و مادر از هم جدا میشن، این دیگه سخت‌ترین شکل ناکامی ها هست که خلاصه حوادث ناگواری رو برای بچه ها پیش بیاره. تحقیق روی فردی به نام پولک انجام داده، ظاهراً 45 تا 58 درصد بدهکاران کسانی هستن که از خانواده طبیعی و عادی و سالم محروم و ناکام بودن، یعنی از مادر پدر و رضا. خب این یه رقم خیلی خیلی بالا هست. استرس یا فشار، استرس یا فشار تعریفش اینه که هرگاه اطلاعات وارد بر ذهن، وارده بر ذهن در مورد یک پدیده یا پدیده های متعدد به گونه ای تفسیر شود که نتیجه مبهم، نتیجه آن مبهم گردد، حالت فشار حاصل می شود. اطلاعات وارد بر ذهن به یک شکلی تفسیر بشه که نتیجه مبهم، غیر واضح و غیر آشکار بشه، حالت فشار پیش میاد، فشار روانی. یعنی ما نمیتونیم در واقع نسبت به قضیه، فرض کنید یه مسئله اجتماعی پیدا میشه، حالا مثال البته ابتدایی و سادهش، آدم نمیتونه تحلیل درستی بکنه، چه حالتی پیش میاد. یه مسئله نمیتونه حلش بکنه، یه حالت پیچیدگی داره، یه فشاری بر آدم میاد، آدم به هر حال ناراحت میشه، عصبانی میشه، یا خیلی وقتا معضلات خانوادگی اجتماعی برای ما پیش میاد، ما نمیتونیم خیلی ساده سریع اون رو حل کنیم. تو اون لحظه ها خلاصه وضعیت جوری میشه که در واقع فشار روانی و استرس بر ما زیاد میشه. معمولا حالا عوامل مختلف فرق میکنه در فشارا، اینطور نیست که مثلا استرس های واحد فشارهای واحدی رو بر افراد وارد بکنه. یکی از اون جنبه ها تحمل روانی افراده، یعنی تولرانس روانی افراد نقش تعیین کننده در تحمل این فشارها داره. ممکنه یه آدم ظرفیت روانیش پایین باشه، دو تا فشار روانی برش وارد بیاد، هیچی، این آدم داغون بشه بره. یه آدمی هم ظرفیت روانیش بالا باشه، سر تا مدین فشارها بیاد بهش این خیالش نباشه، محکم وایسته. شخصیت های باثبات و مقتدر معمولا اینجوری هستن. شخصیت مثلا چهره های برجسته یا شخصیت بی‌نظیری مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه دقیقاً این رو میرسونه که یک ظرفیت تحمل روانی فوق العاده زیاد که شاید به تصور ماها واقعا دیگه در نیاد برخوردار بوده. و همینجا استرس ها، فشار ها، معضلات، مشکلات وارد میشه مثل کوه میزه، در حالی که یه دونه، تعبیر ظاهرا خود ایشون هم باشه که یه دونه از این مشکلاتی که بر این مردم و بر این مملکت وارد شد کافی بود که در جاهای دیگه وارد بشه، اصلا کون تیکون بکنه اون ملت و مملکت رو بره. واقعیت هم همینه. اون چیزی که توی قضیه خیلی مهم بود در واقع تحمل روانی واقعا ایشون بود و ملت هم حقیقتا در واقع از ایشون میگرفتن. میدیدن این آدم خیلی محکم وایستاده، مردم هم قرص میشد، دلشون به این که خلاصه محکمه. امروز هم قطعا همین هست. انقلاب پایداریش در واقع همین عوامل بستگی داره که انشاءالله خداوند اون توان و اون سعه صدر امام رو به همه مسئولین انشاءالله عطا بکنه. خب اینم پس از این. حالا هر کدوم از اینا یا هر سه تا اگر وارد بشه زمینه بیماری روانی رو تدریجا ایجاد میکنه. یه طبقه بندی خیلی مختصر از بیماری های روانی رو من اینجا میگم. یه مقدار روی اختلالات شخصیت سعی میکنم بیشتر بحث بکنم اگر فرصت باشه. بیماری های روانی رو ما به چند دسته کلی تقسیم میکنیم. طبقه بندی اختلالات روانی، یک، اختلالات نوروتیک، دو، اختلالات سایکوتیک، توضیح میدم، سه، اختلالات روانی جسمی، چهار، اختلالات روانی جنسی، پنج، اختلالات شخصیت، شش، وابستگی ها یا اعتیادات. البته این طبقه بندی از 100% کامل به هیچ وجه نیست، ولی اونایی که دیگه حالا شاید بیشتر به کار ما بخوره اینجا من نوشتم. اختلالات نوروتیک، سایکوتیک، اختلالات روانی جسمی، اختلالات روانی جنسی، اختلالات شخصیت و بالاخره وابستگی ها یا اعتیادات. بله خیلی ریزه. تقسیم بندی کاملش عرض کنم خدمت شما، دو تا تقسیم بندی علمی ما داریم، یکی DSM 3، یکی ICD 9. DSM 3 یکم ICD 9، فکر کنم قبلا گفتم این رو. اون طبقه بندی همون روانپزشکی آمریکاست که شکل جدیدش دیگه DSM 3R در اومده. جدیدن شاید یک سال دو ساله. دیاگنوستیک استاتیستیکال منتال منوال منتال دیزوردر، راهنمای تشخیص بیماری‌های روانی، این در واقع ریوایز شده یا تجدید نظر شده سه است. از طول سال 1945 ظاهراً به بعد این تقسیم بندی به وجود اومده، سه بارم تجدید نظر کلی شده، آخرین تجدید نظر شدهش همین هستش که جدیداً در اومده. اینم مال سازمان بهداشت جهانیه که شکل نهمش در اومده، یعنی تجدید نظر شده نهمش هست. یه اختلافاتی با هم دارن ولی در کلیات خیلی با هم تفاوت ندارن. اینها در واقع سعی کردن که تمام بیماری‌های روانی رو چنان طبقه بندی کنن که همه جا کاربرد واحد و یکسان داشته باشه. که حالا مثلا اینا از طریق معمولا روانپزشکی که منتها این مختص به آمریکا هست، اینم در واقع مختص به سازمان بهداشت جهانی که اونجا دیگه کامله. این کتاب DSM-3 کتابش توی بازار هم قبلا دو سه سال پیش انگلیسیش بود، افسد شده بود. یک کتاب حدود 600-700 صفحه‌ای هستش، مفصل همه رو نوشته. بیماری‌های روانی مربوط به کودکان، بیماری‌های مختلف، نوروتیک‌ها، سایکوتیک‌ها، همه رو دونه دونه بحث کرده. ولی حالا طبقه‌بندی کلی و خیلی عمومی رو ما این رو نوشتیم که مقدار توضیح میدیم. عرض کنم خدمت شما که اختلالات نوروتیک در واقع اختلالاتی هستند که فرد طی اون اختلال ارتباط، ببخشید، ارتباط با واقعیت خودش رو حفظ میکنه و تنها مشخصه برجسته این گروه از بیماران روانی علامت یا گروهی از علائم است که منجر به پریشانی فرد می شود. منجر به پریشانی فرد می شود که این امر برای بیمار غیر قابل قبول بوده. بیماران نوروتیک کسانی هستند که نسبت به مقررات اجتماعی پایبند بوده و در مجموع همچنان که گفته شد توانایی سنجش واقعیت دست نخورده باقی مانده. ریالیتی تستینگ تست واقعیت، ریالیتی تستینگ، سنجش توانایی واقعیت دست نخورده باقی مانده. توضیح میدم. ببینید این بیماران نوروتیک شخصیتشون شخصیت سالمه در مجموع، فقط اینا از یک مشکل رفتاری، از یک علامت، از یا از مجموعی از علامات رفتاری در رنجند که این علامت رفتاری هم برای خودش چیه؟ غیر قابل قبوله. به همین جهت بیمار نوروتیک به راحتی به بیمارستان، به پزشک، به روانشناس مراجعه میکنه، خودش میدونه که مشکل داره و لذا خیلی راحت با طیب خاطر میره مراجعه میکنه و هر نوع درمان، هر نوع روشی هم که پیشنهاد بکنه با کمال میل سعی میکنه اون رو اجرا بکنه که مشکلش برطرف بشه. در حالی که سایکوتیک ها اصلا قبول ندارن که ناراحتن، اصلا قبول ندارن که مشکل دارن. اونا در واقع اگه بهشون بگی مثلا شما این ناراحتی رو داری، ممکنه عرض کنم که برخورد دیگه بکنن. اینا در واقع توانای واقعیت، ارتباط با واقعیت کاملا طبیعی هست. اصطلاحی هم که اینجا نوشته رو من توضیح بدم، اینا رو میگیم ایگو دیستانیک. ایگو دیستانیک چون ممکن این واژه توی جزوه گفتیم شخصیت چیه؟ از سه قسمت دیگه، من، چیز نهاد، من، من برتر، عامل اجرایی شخصیت، من دیگه، ایگوست، درسته. افرادی که حالت نوروز دارن این علامت، این اختلال رفتاری برای ایگو از نظر اجرا غیر قابل قبوله، ناساز با ایگوه، با ایگو همخوانی نداره، ایگو قبول نداره، به همین جهت ناراحته و سعی میخواد بکنه که به نوعی این مشکل برطرف بشه. در حالی که در افراد سایکوتیک این ایگو دیستانیک تبدیل میشه به ایگو سینتانیک. یعنی چی؟ در افراد سایکوتیک ایگو این علامت رفتاری رو یا این مجموعه علامت اختلال رفتاری رو پذیرفته، هضم کرده، جزء خودش کرده، به همین جهت هیچ وقت هم ناراحت نیست، به همین جهت احساس گناه هم نداره. در حالی که در اینجا نه، چون ایگو قبول نکرده، جزء خودش نکرده، احساس گناه ایجاد میشه، احساس ناراحتی ایجاد میشه، سعی میکنه که خلاصه چیه؟ اون رو از خودش دور بکنه و به نوعی مشکل رو حل بکنه. مثل آدم وسواسی، تکرار عمل او رو عذاب میده، ازش هم بپرسی میگه خودم هم دیگه خسته شدم و میخوام یه کاری بکنم که این مسئله حل بشه. آدمی که ترس مرضی داره میگه خودم هم دیگه ناراحتم، دوست دارم که یه جوری خلاصه این ترس مثلا از تاریکی، ترس از اجتماع، ترس از جمع، ترس از بلندی، ترس از آب، این حل بشه. یا آدمی که حالت هایپوکندریا داره یا شکلهای دیگه، یا تشویش داره، پریشانی خاطر، اصلا نوروتیک بیماری روانی است که نوعا کنشی اجتماعی، از نظر جسمی هیچ اختلالی در قضیه نیست. جسمی یعنی شامل وراثت، ژنتیک، اختلال حتی غدد، عموماً کنشیه، عموماً تحت تأثیر مسائل اجتماعیه. به همین جهت هستش که علت اینم که معمولاً این آدم ها با مراجعه به روانپزشک هیچ وقت خوب نمیشن، به خاطر همینه، چون روانپزشک از دید جسمی قضیه رو میبینه، لذا هی دارو میده، هی اینفرامین میده، اکسوزپام میده، نمیدونم از این داروهایی که هست دیگه، اینا هی میخوره، هیچ وقت هم خوب نمیشه. علت چیه؟ علت این که خب زمینه فیزیولوژیکی ناراحتی این که نداره، این در اثر در واقع یه سری مشکلات اجتماعی خانوادگی مسئله براش پیش آمده. اگر کسی بخواد واقعا خوب این مسئله حل بشه، باید بره به سمت روان درمانی، به سمت در واقع فرض کنید که روانکاوی، به سمت در واقع رفتار درمانی، حداقل که بتونه اون ریشه رو پیدا بکنه، اون رو حل بکنه، مسئله این آدم حل میشه. منتها چون اون کار وقت زیاد میبره، زمان زیاد میبره، یه روانپزشک حاضر نیست اونجوری کار بکنه، و همین جدی 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت میکنه، 4 تا قرص میده، ما هم نوعا عادت کردیم دکتر 4 تا قرص بده دیگه خیلی خیالمون راحت میشه. اگه یکی بیاد 2 ساعت با ما قشنگ حرف بزنه، فرض کنید که به حرفای ما گوش بده، بعد آخرش بگی که آقا خوش اومدی، ان شاءالله خوب میشی، میگم عجب آدم بی سوادیه، هیچی حالیش نبود، من این همه رفتم 2 ساعتم با ما حرف زده هیچی. اگه هر چقدر کیسه ما رو پر بکنه قرص و شربت دارو، میگم خیلی حالیش میشه. این نوع تفکر از کنم که اجتماع ما متأسفانه است، و به همین جهت کشور ما جز بزرگترین کشورهای مصرف کننده دارو هست و واقعا وحشتناک. ما خیلی عرض داریم میگیم که دارو بیاد، در حالی که خیلی از این داروها رو واقعا اگه نخوریم هیچ اتفاقی هم نمیفته. مثلا نادر کمی هم موثره، چون مریض بعدم نه اینکه مسکن دیگه، مسکن تلقین میشه. مثلا آدم وسواسی که میره بهش چی میدن؟ قرص معمولا به درسردگی میدن بهش. بعد این آدم وسواس ممکنه مقدار بذاره کنار، از اون ور حالتهای دیگه میگیره، یا وسواس میذاره کنار اصلا افسرده میشه. خیلی دارم از سراغ دارم که رفتن پیش روانپزشک، بعد اومدن افسرده شدن، بدتر میشه. یعنی فرض قرص خواب آور بهش میده، این آدم هی میخوابه، خوابش مثلا از 8 ساعت میرسه به 14 ساعت، خیال میکنه که خیلی خوب شده، در صورتی نه بابا تو خوابه، و اگر اون 6 ساعت هم بیدار بود دوباره هم کار انجام میداد. اینی که این مشکل هست، به همین جهت باید واقعا بره رو اون سمت مسائل اجتماعی. در
دیوانهای مختلف هستن و اونا را چطور تفکیک نمی کنن، هستن ببینن که اینا از درمانی چجوری هستن، باشون چی کنن، سنین مختلف کچی بودن،
اصلا من خدمتون بگم اختلالات نوروتیک هیچ وقت به بیمارستان نمیکشه، یعنی خیلی نادره، مثل بعضی حالت های هیستری است که اونم تو خانم ها ممکن اتفاق بیفته، اینا سر از بیمارستان در میارن. نوعا میگم چون اینا مشکلی واقعا ندارن، خودشون هم میدونن زندگیشون انجام میدن، هیچ مسئله واقعا ندارن، فقط از یه مشکل رفتاری در رنجن. اما بقیه خب مثل سایکوتیکا رو اینا رو که حالا جمع میکنن، اینا تو دو جا معمولا نگهداری میشن. یه سری جاها مثل بهزیستی بیشتر بیماری‌های روانی رو نگه نمی‌داره، عموما معلولیت‌های ذهنی رو داره، اونم به دلیل خب کمبود امکانات. نگهداری رو خیلی مشکله، واقعا خیلی مسئله است، اینه که امکانات هم واقعا نیست، محدود. خب طبعا نوبتیه، میدونید که الان اگر یه معلول ذهنی رو بخواد مثلا کسی بستری کنه توی فضایی که از این مراکز بهزیستی، فکر کنم باید 2 سال پشت نوبت بخوابه. و جوری هم هستش که دیگه هیچ کار، هر کسی هم حاضر نیست اونجا کار بکنه. من نمیدونم، حالا شما شاید انشالله که هیچ وقت راهتون به اونجاها نیفته، ولی اگر برای خلاصه عبرت آدم بره خیلی خوبه، واقعا وحشتناکه. من خودم یه کلاس عملی داشتم، فقط تو 2 دفعه جرأت کردم، یعنی تونستم برم خلاصه 2 دفعه داخل. بقیه موارد بچه ها رو میفرستن، نمیتونست مثلا میرفتن بغضم میگرفت و یه وضع واقعا خیلی. این فیلم دستفروش رو نمیدونم کی دیده، هیچ کس فیلم دستفروش رو نیده. این فیلم اول فیلم دستفروش یه صحنه ای رو نشون میده دقیقا. نه حالا حالا اینجا صحبت از سینما هم کردیم. این فیلم دستفروش اولش یه صحنه ای رو نشون میده که معلولین ذهنیه. خیلی ها خیال میکنن اینو به اصطلاح کارگردان خلاقیت و هنری به خرج داده، این سرا رو اینجوری مثلا خربوزه در آورده، فیلم مثلا یه کاری کرده که کله طرف مثلا خربوزه شده، یا سر شده به اندازه یه دونه، فرض کنیم که آدم بزرگ به اندازه چی بگم، یه دونه فرض کنید که سیب خیلی بزرگ، فرضاً کوچیک نسبت به تنه. خیلی که من 2-3 نفر که رفتم پرسیدم، گفت اون اولش خیلی قشنگ بود که مثلا اینجوری، در حالی که این هیچ چیز نبود، این واقعیت. این رو از یکی از این مراکز بهزیستی توی طرف های شمران فیلم برداری کردن، که اتفاقا اون موقعی که ما کلاس داشتیم اونجا، این بچه هایی که می بردیم، این افراد دقیقا بودن اونجا. البته حالا دیگه که شاید الان یه تعدادشون مرده باشن اینها. این واقعیت، یعنی دقیقا اون صحنه ها اینطور نیستش که ساختگی باشه، اینا این واقعیت. به همین جهت مشکلات و هزینه نگهداری اینها خیلی زیاده، خرج میبره، و خب طبعا در حد دولت هم تو اون اندازه نیست. توی بیمارستان های روانی هم خب یه سری بیمارستان ها مخصوص کودکان هست، ولی خب باز کمه دیگه. اشکالی که در رابطه با بیماران روانی داریم اینه که بیمار روانی میزان زمان بستری شدنش توی بیمارستان فوق العاده زیاده. ممکنه یه آدم بیمار جسمی بشه، مثلا زخم معده بگیره، بره معدهش عمل بکنه، 15 روز تا 20 روز تو بیمارستان حداکثر بخواد و بیاد بیرون. ولی یه اسکیزوفرن که بخواد بره تو بیمارستان بستری بشه تا بیاد بیرون، حداقل 6 ماه ممکنه طول بکشه. به همین جهت تراکم در واقع مریض خب نسبتاً زیاده، خصوصا اخیراً هم به علت اینکه آگاهی مردم رفته بالا، فرهنگ مردم رفته بالا، آشنا شدن مردم و اون بینشی که نسبت به بیماران روانی قبلا داشتن گذاشتن کنار، خود به خود هجوم به سمت بیمارستان‌های روانی هم چیه طبعاً زیادتر شده. اینه که این مشکلات پیش آمده و خب یه بار اضافی رو روی دوش دولت طبعاً می‌ذاره. ولی اصلش اینه که بعد اینا جدا بشن، مثلا طبقه بندی بشن از سنشون همه اینا. ولی خب میگم
اینا وقتی تحقیق نشدن جدا شدن بر شدت روحی و عصبی مرضی بیماری یه جور داره، یه رفتار یه جور داره، یه اثرات متقابل رو هم دیگه داره اینا. دور خودشون بیشتر
جالب آدم داره اونجا، اونا خودشون رو سالم میکنن، دیگرانی که از بیرون اومدن فکر میکنن اینا مشکل دارن. ولی اینا هست، بله این موارد هست، ما این رو نفی نمی کنیم. ولی من خودم حالا همیشه میگن که چرا اینجوری، میگم خب ما حالا با آدم های سالم زیاد نمیتونیم برسیم، تا چه برسه بیاییم واقعا خیلی به اونها. اختلالات سایکوتیک، در اختلالات سایکوتیک مشخصه بارز و برجسته قطع ارتباط با واقعیت هست، قطع ارتباط با واقعیت. در این جور، در این افراد رفتار غیر عادی به شکل رفتار همساز با ایگو در آمده است. به شکل رفتار همساز با ایگو در آمده است. معمولا افراد سایکوتیک نسبت به بیماری خود آگاهی نداشته و نسبت به بیماری خود آگاهی نداشته و رفتارهایی مانند هذیان، توهم پرش افکار، اختلالات عاطفی، اختلالات عاطفی شدید به درجات مختلف در آنها به شدت مشاهده می شود. اینا فاقد بصیرت هم هستن، گفتم یه آگاهی. اختلالات روانی جسمی، اختلالات روانی جسمی عبارت است از مجموعه رفتارهای غیرعادی یا فشارهای روانی که به طرق مختلف تأثیر بر سلامت جسمی فرد داشته و در نهایت همراه با ضایعات جسمی خواهد بود، مانند زخم معده، آسپ. در این گونه افراد علت بروز بیماری مشکلات رفتاری می باشد، اما در درمان باید با درمان فیزیکی شروع کرد. این دیگه خیلی روشنه، فشارهای روانی، فشارهای روحی، ناراحتی ها، اضطراب ها میتونه سیستم جسمی ما رو به هم بزنه. یه آدمی که زخم معده میگیره، این زخم معدهش ریشه روانی داره. زخم معده میکروب نیست، مثلا وارد بدن بشه معده زخم میشه، نه چنین چیزی نیست، فشار روانی. منتها درمان حتما درمان فیزیکی باید باشه، البته درمان روانی هم پشت سرش باشه. به همین جهت کسی که زخم معده داره میگن آقا زیاد عصبانی نشو. فرض کنید که سعی کنید که عصبانی شدی، خیلی حالا خلاصه در خودت اون رو نداشته باشی، یه جوری حالا با یه قدم زدنی، ورزشی، تفریح، چیزی اون عصبانیت رو سعی کنی به بیرون منتقل بکنی، که اگر این ادامه داشته باشه معمولا در واقع منجر به این میشه. که حالا نمونه زخم معده یا حالت آسمه، همون تنگی نفس، گرفتگی شدیده، که البته در مورد آسم علل دیگه هم قائل شدن، مثل علل عفونت و وراثت، چون معتقدم آسمی که از عللش آلرژی هست، آلرژی هم جنبه وراثتی داره. اما اون چی که خیلی مسلم و مغرضه، بیماری روانی در پیدایش آسم خیلی خیلی فشار روانی مؤثره. بله دیگه، برونشا تنگ میشه، تنفس خسخس سینه پیش میاد، تنفس سخت میشه، بعد در مواقع خیلی شدید که ممکنه منجر بشه حتی به عرض کنم که حالت سیاه شدن، و در یه مواقع شدید ممکنه بگیره یه دفعه نصف شب یا در یه مواقع دیگه، و خلاصه سریع اینجور افراد رو باید به بیمارستان رسوند، یا اکسیژن مصنوعی تو خونه معمولا در واقع سیستمش باشه که بشه استفاده کرد. زخم معده نه، زخم معده تدریجیه، خب ایجاد در واقع زخم در قسمت‌های مختلف معده و اثناعشر میکنه، و بعد اون البته خب با تشخیص اندوسکوپی و اینا مشخص میشه، و بعدم ولی آسم یه دفعه حمله ناگهانی دیگه، خصوصا در مواقعی که اون بیمار فشار روحی زیاد بشه، این حمله ناگهانی اتفاق میفته و خیلی هم واقعا بد چیزی هست. بیماری خیلی بدیه، تا حالا هیچ درمانی نداشته، فقط یه مقدار میتونن کنترل بکنن، استفاده از داروهای مثل سالبوتامول، تربوتالین، نمیدونم آمینوفیلین، بکوتاید، اینا میتونه مهار بکنه، وگرنه درمان اصلی نداره. تا حالا تو دنیا موفق نشدن که مسئله آسمو حلش بکنن فعلا، ولی زمینه های روانی خیلی میتونه موثر باشه. بله. در کودکان آسم معمولا بیشتر زمینه ارسی داره. خوشبختانه در کودکان به جوری هستش که وقتی اینا مراحل رشد طی میکنن این مثلا حل میشه، یعنی پایدار نیست. اما در افراد بزرگسال وقتی که پیش بیاد تقریبا تا آخر عمرشون این مسئله باقی میمونه، فقط میتونه میگم مهار بشه، یه مقدار کنترل بشه. حتی عواملی مثل محیط زندگی، آلودگی، فرض کنید که هوا، نمیدونم حتی اون اتاقی که به هر حال یا جایگاهی که به هر حال طرف زندگی میکنه خیلی مهمه. مثلا استفاده از بخاری مثل علایدین اینا خیلی میتونه تاثیر منفی داشته باشه. تو این جاها به هر حال مثلا از شوفاژ استفاده کرد، نمیدونم از کرسی حداقل دیگه استفاده کرد، اونایی که به هر حال امکانشون نداره. ولی یه بیماری خیلی بدی هست که حمله ناگهانی شروع بشه، اونجا حتما باید سریع مثلا اگر دسترسی سریع به پزشک نیست، حالا اون فرد مثلا خانواده بتونه تزریق بکنه آمپول رو، آتروپین رو بزنه یا کورتون رو بزنه، حالا کورتون های مختلف که به هر حال خود اینا البته مشکل داره دیگه استفاده از اینا. بیماری های روانی جنسی رو که قبلا گفتم دیگه توضیح نمیدم، میریم روی اختلالات شخصیت. اختلالات شخصیت عبارت است از اینکه فرد از نظر روابط اجتماعی و ارتباط با واقعیت طبیعی عمل می کند، لیکن ویژگی برجسته در این گونه بیماران یا افراد دارای اختلال شخصیت به گونه ای هست که فرد از یک خصیصه ثابت برخوردار شده که این خصیصه ثابت روابط اجتماعی او را محدود کرده یا در مواقعی ارتباط با واقعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ویژگی مهم دیگر در اختلالات شخصیت در مواقع دیگر ارتباط با واقعیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. قطع نمی‌کند، یه مقدار تحت تأثیر قرار می‌ده. ویژگی مهم دیگر در اختلالات شخصیت خشک بودن و غیر قابل انعطاف بودن شخصیت است. خشک بودن و غیر قابل انعطاف بودن شخصیت است که به صورت پایدار و لاعلاج تا پایان عمر باقی میماند. انواع مختلف در اختلالات شخصیت که این دو من هفته دیگه مفصل دونه دونه بحث میکنم که چیا هست، چون برحال الان تو بحث شاید مثلا نمیدونم قدرت طلبها، حکومت، نمیدونم قدرت مبانی سیاست، شما اینا رو میخونید، این زمینه ها خوب هستش که شما داشته باشید. این رو من مفصل هفته دیگه بحث میکنم. وابستگی های عبارت است از وابستگی جسمی و روانی فرد به یک ماده شیمیایی به گونه ای که عدم دسترسی به ماده شیمیایی مربوطه موجب بروز اختلالات جسمی از قبیل افزایش ضربان قلب، اختلال در خواب، خوراک، آبریزش بینی و دهان، ناراحتی های استخوان و چند نقطه می شود. مثل حالا اعتیاد به مواد مخدر، هروئین، مورفین، کوکائین، آمفتامین ها، نمیدونم هشیش، ماریجوانا، که تمام اینها دونه دونه قابل بحث هستش که تو بحث اعتیادات هست که حالا خیلی دیگه نیاز نیست بحث بشه. حالا که اختلالات شخصیت رو ما گذاشتیم که کامل هفته دیگه توضیح بدیم، بقیه رو دیگه بر حد همین تعریف گفتیم و حالا انواعش هم دیگه شاید نیاز نباشه، یه مقدار من راجع به ارزیابی شخصیت صحبت کنم. در مورد ارزیابی شخصیت، معمولا وقتی یه بیماری مراجعه میکنه به یک روانشناس یا روانپزشک، چند تا جنبه باید در نظر گرفته بشه. اول مصاحبه ای هست، معمولا با بیمار میشه. تو این مصاحبه که یه شکل کلی داره، جنبه های مختلف مد نظر هست. یکی وضع ظاهر فرد، یعنی میتونیم یه سری از زمینه های بیماری روانی رو از ظاهر فرد تقریبا تشخیص بدیم که اینکه رفتار ظاهری فرد چیه، حتی لباس پوشیدن ظاهری. مثلا بعضی از بیماری های روانی مثل کاتاتونیک هست، شما دیدید بعضی از افراد رو توی جامعه، توی شهر مثلا میرید، حالا یه وقتی هست ما میگیم فقر نداشتن، خب این هست، ممکنه خیلی از افراد فقیر باشن، ولی اگر یه کسی فقیر باشه دلیل دیگه نمیشه یه خلاصه سر و صورتش خیلی کثیف بکنه، سیاه بکنه، نمیدونم موهای سرجوریده باشه و نمیدونم اینها. مواردی رو آدم میبینه که طرف روی سر مثلا کاملا سیاه کرده، سیاه شده، موهای سر جولیده، نمیدونم لباس مندرس و کهنه و پاره و کثیف و خیلی ناجور. اینا زمینه هایی هستش که معمولا در بیماران کاتاتونیک پیدا میشه، عموما به سمت این دارن که خلاصه خودشون رو آلوده نشون بدن و ناخودآگاه هست، که بیشتر نوعی از اسکیزوفرن ها هست، کاتاتونیک ها، که البته معمولا اینا حمله های ناگهانی هم دارن، خیلی هم خطرناک میشن توی مواقعی. یه دفعه به یه جایی خلاصه حمله بکنه دیگه خلاصه هیچ چیز رو ممکنه تشخیص نده و خلاصه بدجور حمله ور بشه به قصد صدمه رسوندن به اطراف. این تراکم انرژی هستش دیگه در یه مواقعی در اینا پیش بیاد. مثلا یه بیماری هست در همین جور نیست البته ها، در افسرده ها، مثلا افسرده های افسرده ها میدونید دو جورن دیگه، دو دسته کلی، یعنی افسرده های سایکوتیک، چون یه افسردگی ما داریم، افسردگی نوروتیک، فرد اختلال واقعیت نداره، اختلال شناختی نداره، هیچی نداره، فقط یه مقدار حالت افسردگی انزوا طلبی گوشه گیری رو داره. یه افسردگی داریم سایکوتیک که اون ویژگی هایی که گفتیم دیگه داره، اختلال در واقعیت داره، اختلال در شناخت استعداد داره. پس خود اینا دو دستن، یه دسته افسردگی یه قطبی میگن بهش، یونیپولار، یه دسته افسردگی دو قطبی، اینو میگن یونیپولار یا بایپولار، اینم در واقع میگن افسردگی دو جانبه، بیپولار. افسرده های دو قطبی این حالتی رو که شما میگید دارن، افسرده یه قطبی خطرناک نیست، فقط خلاصه خطر خودکشی درش زیاده، معمولا افسرده ها فاز خودکشی درشون زیاده. افسرده های دو قطبی، یه قطب حالت افسردگی محضه، یعنی یه دفعه میبینید اینا دو روز، سه روز، نمیدونم نصف روز، 10 ساعت، 15 ساعت مات و محبود به یه نقطه خیره میشن، وایستاده مثل مجسمه، یه دفعه 2 ساعت توی نقطه خیره شده، یا نشسته توی گوشه سرش رو برده مثلا لای دستاش، هیچ تکون نمیخوره، حتی صدا میکنی، بعضی وقت داد میزنی، بعضی وقت هول میدیم، این اصلا متوجه نمیشه. این حالت برد زده که پیش میاد یه دفعه، نشان از اینه که این حالت قطب دومی هم داره. در قطب دوم شادی زیاده، حالت مانیاست، اینجا پس برد زدگی قطبش، یه قطب دیگه هم حالت مانیا میگن، شادی، شور و شعف زیاده، یه دفعه میبینی اینا میان قهقه های بلند سر میدن، میخندن، میگن فلان، تو این وضع وقتی بیفتن تو این فاز خیلی خطرناک میشن، در اونجا هیچ انرژی مصرف نمیشه، این انرژی میمونه متراکم میشه، وقتی میاد تو این فاز یه دفعه این انرژی حالت انفجاری به خودش پیدا میکنه و بیرون ریخته میشه و فرد دیگه تو اون شرایط هیچ چیزی رو نمیشناسه. حمله میکنه به دکتر باشه، پزشک باشه، پرستار باشه، به اطرافی ها میزنه، میشکونه و فوق العاده واقعا تو شرایط آدم های با قدرت میشن از نظر جسمی. به همین جهت سریع باید عرض کنم که وسیله آمپول و دارو اینها کنترل بشه و از سوابق آمپول بهشون تزریق بشه که تا رفتار تخفیف پیدا کنه و اینا در واقع به حالت تقریبا حالت خواب برن که از اون فاز خارج بشن. یا محیطشون باید حتما یه جوری باشه که وسیله ای رو نتونن از در و دیوار بکنن، یا در و پنجره اینا معمولا نرده میکشن یا درهای پنجره آهنی یه شکلی میذارن که اینها نتونن، چون تو شرایط بیفتن ممکنه حتی فرض کنید که در بعضی مواقع دفعه کار خیلی عجیب غریب انجام میدید در رو هم جا بکنه تا این اندازه. این حالت در واقع مانیو هستش که در اون عده هست و یکی هم یه مقدار در حالت‌های کاتاتونیکی. در بقیه موارد اینجور نیستش که مثلا اینا خیلی پرقدرت بشن. مثلا اسکیزوفرنی‌های ساده اینجور نیستن، اسکیزوفرنی‌های دیگر هم قطعا اینجور نیستن و سایر موارد، ولی در این دو مورد چرا اینجوره؟ اسکیزوفرن جوانی هست، اونم تا حدی به همین شکل. خب گفتم که مصاحبه معمولا میشه طرز برخورد و لباس پوشیدن هست که معمولا تست میشه. فرض کنید که یه آدمی که ناراحتی داره اونجا فرضاً وسواس داره، ببینید خیلی ریز عمل میکنه، ظریف عمل میکنه، به جزئیات خیلی توجه داره آدم وسواسی. فرض کنید که تو اومدن و رفتن و مثلا فرض اگر دکتر بهش وقت داده باشه که مثلا برای ساعت 4، حالا مثلا یه آدم معمولی به 10 دقیقه هم دیر اومد، میگه دیگه حالا زمین زمان که به هم نخورده هیچ مهم نیست، اما اینی که مثلا حالا 2 دقیقه دیر اومده کلی ناراحت میشه، 10 دفعه میگه ببخشید معذرت میخوام عذرم، حالا یه دفعه آدم میگه بله آقا ببخشید مثلا ترافیک بود ما دیر شد خلاصه، ببینید فوق العاده تاکید میکنه روی قضیه. یا فرضاً شی اگر مثلا حدی مشخص شده باشه، شی نگاه میکنه به ساعتش مثلا که 4 و نیم شد دیگه خلاصه قضیه تمام میشه، یعنی خیلی مقید میشه. این میشه تشخیص داد که خلاصه زمینه های اینجوری هست. یا افرادی که حالت عرض سبت خدمت شما سوء ظن و پارانویا دارن، اینه دائما مواظبن، کنترل میکنن، خبری خطری چیزی این تو سوالاتش هم ممکنه تو پرسش پاسخ تقریبا این رو آشکار بکنه که خلاصه اینجا خلاصه راحت نمیتونم حرف بزنم، نمیتونم حرف بزنم، خطری نیست، چیزی کنترل نمیکنه صدای من، مثلا فرض کنید که جایی ضعف نمیشه معمولا هست، چون یکی از کارهایی که تو کار روانپزشکی ممکنه اتفاق بیفته یا استفاده کنه اینه که ضعف میکنن، این مصاحبه مکالمه رو برای تحلیل هیچ اشکالی هم نداره. اینا خیلی دقت میکنن تو اون قضیه، اونایی که سوء ظن دارن و به هر حال جنبه بدبینی دارن، اینا رو میشه تا حدی مشخص کرد. من یه سری کنترل کردن ها روی محتوای فکری این افراده که محتوای فکری اینها چی هست که شامل مسائلی مثل افکار، دلواپسی ها و اون تمایلات انگیزه هایی که ذهن رو خیلی زیاد مشغول میکنه، اینها رو در واقع بکشن بیرون، الیسیت بکنه یا خارج بکنه از ذهن فرد که زمینه هاش مشخص بشه. آشفتگی های فکری مثل هذیان ها، مثل توهم ها، مثل ترس های مرضی، مثل حالت های وسواس به اینکه نسبت به چه زمینه هایی داره، اینا در واقع بیانگرینی یا پرش افکار که گفتم. میزان آگاهیش، همون که گفتم آگاهیش درجه شناختش باید حتما تست بشه، این هست که فرد از نظر کفایت در آگاهی در چه حده، آیا جهت رو تشخیص میده، اورینتیشن در واقع اورینتاسیون میگن، اورینتیشن، حافظش چقدره، چون ممکنه یه آدم یه حافظه واقعا در شرایط سلامت حافظه خیلی قوی داشته باشه ولی تحت تاثیر بیماری روانی حافظش محدود بشه، کند بشه، این تست میشه به وسیله عرض کنم که تستای خیلی ساده ای از اعدادی رو میگن بهش، بعد میگه که تکرار بکنه، به شکل مستقیم میگه، به شکل معکوس میگه، مشخص میشه که این آدم درجه در واقع به کارگیری از حافظه و استفاده از حافظش تا چه حد مختل شده و یا تا چه حد میتونه ازش استفاده بکنه. قضاوت‌هاش نسبت به مسائل، حتی جنبه‌های اخلاقی، اینا میتونه زمینه‌هایی رو مشخص بکنه که فرد چی هست. حالت عاطفی، توی کلامش وقتی داره صحبت میکنه حالت هیجانی هست، حالت اضطراب، حالت تشویش، در چه حدی هست و تو چه زمینه، اینا دونه دونه همه بحث میشه. بصیرتش که گفتم همون درجه شناخت آگاهی هست که نه در آن واحد که نه، اینا حالا من که گفتم خیلی سریع دیگه دارم تیتروار میگم، اینا ممکنه فقط توی یه جلسه، دو جلسه، یه جلسه دو ساعته، دقیقا دو جلسه دو ساعته قابل، اینا همه هر کدوم با دو تا سه تا سوال قابل ارزیابیه. بعد یه جاهایی میره دیگه استفاده از تستای مختلف شخصیت هست که من دو تا تست اینجا آوردم خدمتون فقط نشون میدم، حالا این جوابام شما ببینید. این تستی که هست، چون اینجا دیدم تست وکسلر رو اسمش رو آورده، عرض کنم که برای ارزیابی هوش من این رو گفتم خدمتون بگم. البته حالا این قسمت رو دیگه من زیاد برای سوال نمیدم چون زیاد میشه، سخت میشه. یکی از این تستای خیلی خیلی معتبری که هست، تستی به نام وکسلر. وکسلر یه روانشناس آمریکایی هستش که اومده روی تستای هوش کار کرده، سه مقطع کرده تستای هوش رو. تست هوش وکسلر مخصوص خردسالان، تست هوش وکسلر مخصوص بزرگسالان و تست هوش وکسلر مخصوص کودکان و نوجوانان، یعنی خردسالان، کودکان، نوجوانان و بزرگسالان. اینی که هست نشون میدم اینجا، این مخصوص بزرگسالانه، از سنین 17-18 سالگی به بالا تا 70 سالگی. تست وکسلر دو قسمت داره، یعنی از اون تست خیلی کامل تقریبا هست. یه قسمتش کلامی هست، یه قسمت غیر کلامی. در قسمت کلامی در بزرگسالان 6 جنبه مطرح میشه. یکی اطلاعات عمومی، یکی عرض کنم که تشابهات، یکی حافظه عددی، یکی محاسبه عددی در واقع هست، یکی عرض شود خدمت شما اطلاعات عمومی، تشابهات، حافظه عددی، محاسبه عددی، دو قسمت دیگرش فراموش هم شده. اجازه بدین تا این کلامی هاش بینیدیسم اون یادم، غیر کلامیش. غیر کلامی هاش هم شامل 5 قسمته. یکی تنظیم تصاویره، تکمیل تصاویر، بعد الحاق قطعات، تنظیم مکعبات، بعد رمز نویسی. این قسمت اول به شکل پرسشنامه است، سوال هست. البته زمان خیلی مهمه حالا در اجرای این تست، چون فرصت نیست من دیگه خیلی توضیح نمیدم. اطلاعات عمومی شامل 29 تا سواله. سوال هم جوری انتخاب شده که یک فرد اگر به طور معمول در یه حدی از سواد معمولا باشه میتونه جواب بده. یکی یکی سوالات رو ازش میپرسیم، اگر جواب درست بگه یه امتیاز میگیره، جواب غلط بگه امتیازی نمیگیره تا آخر. در مورد تشابهات فرض کنید که فرضاً نمونه سوالش شباهت بین پرتقال و سیب چیه مثلا؟ البته جوابایی هم داره که باید حتما اون جوابا رو بده. مثلا بله هر دو خوراکی هستن، هر دو میوه هستن، خب جوابای اینجوری. یا مثلا فرض کنید که باز در مورد حالا همون اطلاعات عمومی یکی از سوالات شما الان به ذهنم اومد، خیام شاعر بزرگیست. چه خیام عرض کنم که یک چهره نام‌آوریست، این آدم چه کاره بوده؟ باید بگه عالم بوده، شاعر بوده، ریاضیدان فرزند. سوالات اینجوری است. در مورد حافظه عددی، حافظه عددی هم دو شکله، مستقیم و معکوس. یه سری اعداده از رقمی شروع میشه تا رقمهای بالاتر، هی دونه دونه هر دفعه اضافه میشه. این ارقام رو ما میگیم مثلا 3, 7, 8 با یک ثانیه فاصله تک تک میگیم اعداد رو، طرف باید تکرار بکنه. خب 3 رقمی رو راحت میگه، 4 رقمی رو راحت میگه، 5 رقمی رو ممکنه راحت بگه. یه دفعه مثلا میرسیم توی 7 رقمی، این آدم گیر میکنه. تو اونجا دیگه آزمایش بسته میشه و میریم سر معکوسش. معکوسش اینه که ما وقتی که میگیم 3 7 8 باید بگه 8 7 3 و برعکس میکنه. که این انجام میشه و امتیازی میگیره. در مورد خزانه لغاتی حدود 30 تا لغت خاصه که میپرسن و فرد باید معنی اون لغات رو بگه، مثلا آژنگ یعنی چی و واژه‌هایی از این قبیل. این انجام میشه قسمت کلامیش، بعد میریم روی غیر کلامیش. تو غیر کلامیش حالا من فقط نشون میدم این تست اصلش که اینی که هست مال آمریکاست که تو آزمایشگاه عرض کنم که روانشناسی دانشگاه تربیت معلم بوده، تنظیم تصاویر. این قسمت مربوط به تنظیم تصاویره. 8 تا 9 تا پاکت اینجوری، داخل هر پاکت یه سری کارته، این کارت‌ها تعدادش متفاوته. کارت ها عرض شد خدمت شما در واقع تصویری هستش که هر کدوم یه قطعی از یه تصویر بزرگه که اگر اینا رو در واقع پیوسته به طور منطقی در کنار هم قرار بدیم اون تصویر معنادار میشه، مجموعا اون کل. و فرد باید در واقع اینا رو وقتی که جلوش قرار میدیم به شکل پراکنده جوری تنظیم بکنه که اون کل معنادار از پشت در بیاد، اون در واقع مفهوم کلی. نحوه گذاشتن اینها جلوی فردم این پشت مشخص کرده. ما بر اساس این شماره هایی که هست 4, 5, 6 اینا به ترتیب اینا رو قرار میدیم. این بعد بر اساس اون معنی خاص اینا رو تنظیم کنه، جابجا بکنه در مدت زمان معین. بعد اگر این کار رو انجام بده در مدت زمان معین امتیازی خواهد گرفت. که این حالا یه نمونه‌اش هست، مشخص است. که این اجرا میشه و امتیازات محاسبه میشه. یه قسمت دیگه، البته این مثلا تست تو ایران تنظیم شده، حالا من تغییر یافتش هم تو ایران خدمتتون نشون میدم. تکمیل تصاویره. تکمیل تصاویر این اینه در تصویر خارجی آمریکایی اصل بشه. اشکال رو نشون میده که یه قسمتی از اون شکل افتاده. مثلا در اینجا فرض کنید که دوم این حیوان افتاده. حالا این توی فرم ایرانیش هم نشون بدم، حالا بخندید بد نیست. عرض کنم عوض شده. حالا البته بردن کارت دوم کردن، در کارت دوم اومدن اینو جای این قرار دادن. یه کار فرهنگ هم خوبیه، ولی خب حالا اینا با توجه به اینکه قبل از انقلاب این شده، خب خیلی جاها این فرهنگ رو از حال در نظر نگرفتن. مثلا تو اینجا دریه که چی افتاده؟ دستگیر افتاده. اول این همش اینجا ساده نیست، خیلی جا سخت میشه. این چی؟ بله این هر کدوم یه قسمتی بله اینا دیگه حالا مشخصه و دونه دونه تا آخر. مثلا این کارت عوض نکردم توی اینجا هم در واقع قبل از انقلاب چون شده در حالی که این کارت باید کاملا عوض بشد، در واقع بار کاملا فرهنگی و انحرافی داره. حالا انشالله بتونن یا بتونیم ما عوضش بکنیم. حالا برامالا این به همه سادگی هم نیست. این تکست وکلر ها همه رو اینا رو با جواب میداره و بعد امتیازی داره. بعد یه قسمت دیگه هست، مشعبها هست. این تصاویر رو میداریم، البته از ساده شروع میشه به سخت ختم میشه. با استفاده از یه سری مکعب باید این تصاویر رو از مدت زمان معین بسازه. البته این حالا الگوش رو از یه تست دیگه گرفته این ولی سادش کرد. نقطه مکعب به این شکل، با این نقطه مکعب باید این اشکال رو دونه دونه بسازه در مدت زمان باز معین و محدود. اگر در اون زمان ها بتونه بسازه عرض کنم امتیاز خاصی میگیرید. امتیاز ها همه در IQ بهره هوشی دخالت خواهد داشت. این هم از این قسمت. یه قسمت دیگه الحاق قطعاته. الحاق قطعات اینه که فرض کنید که یه تصویر کلی هست که این تصویر باز قطعه قطعه شده، اینا رو اگر کنار هم بچینیم یه دونه تصویر در میاد، یه تصویر کلی که این هم باز زمان معینی داره و فلان اینها باید انجام بشه و امتیازی. مثلا این ظاهرا فکر مونم فیل باشه، البته به فرد نمیگیم چیه ها، باید خودش انجام میده. بعد اینا نمرات خامش در میاد، نمرات خام تبدیل میشه به نمرات تراز شده، نمرات تراز شده میره روی جدول IQ و بهره هوشی فرد به دست میاد. این تست البته فردی اجرا میشه، فوق العاده زمان بره. رمز نویسی آخریش من بگم، رمز نویسی حالا اینجا فرمش نیست، اینم یه کار عملی هستش به این ترتیبه که یه صفحه تقریبا بزرگ است، مثل همین صفحه‌های پولیکوپی. تو این صفحه بالاش یه قسمت راهنمایی. این تقسیم شده، جدول بندی شده، 90 تا خونه هست. یه صفحه‌ای هست به این شکل که 90 تا خونه از 1 تا 90 اینجا هست. قسمت بالا هم راهنما هست. فرض کنیم که یه شکل اینجوری شماره 1، یه شکل اینجوری شماره 2، یه شکل اینجوری فرض شماره 3، بعد شکل اینجوری شماره 4 تا 6 تاست. این اشکال تو این جهان هست. فرض این اشکال رو که می‌بینه بلافاصله باید شماره مربوطه رو بنویسه. باز این سریع انجام بده، در زمان معین 90 تا انجام بده. اگر همه رو بتونه انجام بده خب امتیازش خیلی زیاد میشه. اگر نه غلطاش البته میشمارن به تعداد پاسخهای درستی که توی رمز نویسی میده نمره میگیره. بعد حالا همه اینا تبدیل میشه به نمره تراز شده نهایتاً IQ. بعد دو تا نمره هوش به دست میاد. یکی نمره هوش کلامی، یکی نمره هوش غیر کلامی، یکی نمره هوش کل. IQ کل. که بعد مشخص میشه که فرد مثلا در چه مرتبه ای از هوشه. اگر رتبه های هوشی هم به این شکله، اگر 140 به بالا باشه، حالا توی این کتاب نوشته 130، یه مقدار 140 به بالا باشه در واقع جزء نوابره، 130 تا 130، 100 عرض کنم که 30 تا 140 پرهوش، 120 تا 130 باهوش. بعد عرض کنم که معمولا البته 110 تا 130 رو باهوش میگیرن. بعد میگه 90 تا 110 هوش متوسط. البته اینو میان این تقسیم بندی هم میکنن که میگن 110